سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شادی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. من شاهین هستم و شما صدای من رو از برنامه صدای حیات میشنوید. این اپیزود رو در فروردین ماه سال 1402 شمسی مقارن با مارچ 2023 میلادی تقدیم حضور شما خوبان فارس زبان میکنم. از اونجایی که این اولین اپیزودیه که در ابتدای سال 1402 شمسی تقدیم حضورتون میشه، میخوام از این فرصت استفاده بکنم و به تمامی هموطنان ایرانی و فارس زبان سراسر دنیا فررسیدن سال 1402 شمسی رو به همه عزیزانم تبریک عرض بکنم. سال نوی همه شما مبارک باشه. امیدوارم سالی که پیش روی ماست سالی پر از برکت و اتفاقهای خوب باشه و علل خصوص برای ما ایمانداران و مسیحیان سالی باشه که ما بتونیم در شناخت خداوند ما و کاری که در این دوره از زمان برای ما انجام داده در جهت آماده سازی عروس عیسی مسیح هرچه بیشتر بتونیم شبیه اون نمونهی بشیم که خدا از طریق یک خدمت نبوتی خاص در این دوره برای ما اعلامش کرده نزدیکتر بشیم. صبح را زودتر از همه گنجشک ها آغاز می کنم. بیدار می شوم تا آشتی نسیم و برگ درختان را تماشا کنم. برمی خیزم تا دروازه های آسمان را به روی پنجره های بسته زندگی بکشایم. هنوز امید در صبح‌های زمین قدم می‌زند. هنوز بوی خوشبختی را می‌شود از گلوی گلدان‌ها بویید. من پر از سلام‌های تازه‌ام. تو پر از دلیل‌های تازه‌ای. صبح شما به خیر و شادی عزیزم. برای ارتباط با برنامه خودتون از طریق ایمیل info@bargozdegan.net میتونید با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات سازندهی خودتون رو به ما ابلاغ بفرمایید. خوشحالیم که صدای حیات همیشه حمایتهای شما عزیزان رو با خودش به همراه داشته. باز هم اگر دوست دارید از برنامه و پادکست خودتون حمایت بکنید، لطفاً از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید اگر تا به حال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و در بخش ریتینگ یا رأی دادن ستاره های 1 تا 5 رو میتونید انتخاب بکنید و نظر خودتون رو در رابطه با این برنامه برای ما بنویسید. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و همینطور شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که به جهت زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. عزیزان خداوند، میریم و با همدیگه یک سرود بسیار زیبا رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
مبارک باد نام یار، ای قدوس سلطان ابدی، متبارک باد نام یار تو که شاه ما از ازلی. به تمامی قلب و فکر و قوت تو را محبت نمایم، به تمامی قلبم یادونم تو را محبت نمایم. گشودی آسمان به روی مردمان با حکمت بی پایان، گفتی روشنایی درخشد در جایی که تنها بود سیاهی. به تمامی قلب و فکر و قوت تو را محبت نمایم، به تمامی متبارک خانی نامت را ستایی، خداوند لشکر پا، خداوند زنده همیشه بخشنده، صخره رهاننده. به تمامی قلب و فکر و قوت تو را به تمامی قلبم یادونم تو را محبت نمایم.
آمین. با تمامی قلب و جانم، همونجور که در این سرود با هم دیگه شنیدیم، و این دقیقا همون چیزیه که خداوند میخواد ما در پرستش های خودمون با او داشته باشیم. پرستش حقیقی رو در روح و راستی خداوند میپذیره، و راستی چیزی نیست جز کلام آشکارا اثبات شده خدا. معمولا همه ما برای شناخت ذات و صفات خدا به همه اون چیزی که در خدا به عنوان صفاتش وجود داره نیاز داریم، به همون اندازه ای که فهمیدن پیشدانی خدا، خالق بودن خدا، قدرت مطلق بودن خدا، محبت و عدالت و قدوسیت خدا برای ما ضروریه، فهمیدن این صفت نیز برای ما ضروریه. این که بفهمیم غضب و خشم خدا در کتاب مقدس به چه معنیه و چه تأثیری رو در برنامه و نقشه نجات خدا ایجاد میکنه. پس به همه شنوندگان محترم توصیه میکنم که اگر اپیزود قبلی رو نشنیدید حتما گوش بدید، چون در بخش قبلی همه اینها به تفصیل توضیح داده شده. گفتیم که اصطلاحات و عناوین زیادی در کتاب مقدس هستن که مربوط به مفهوم و معنی خشم و غضب خدا به کار رفتن. در بخشهایی از کتاب مقدس خشم خدا به یک آتش مشتعل تشبیه شده. در آیاتی از عهد عتیق با هم دیگه دیدیم که این خشم و غضب به تلخ شدن کام خداوند تشبیه شده، وقتی میبینه که قومش دوباره دوچار بت‌پرستی میشن. در جایی به نیش و زهر کشنده تشبیه شده، از مرگبار بودن اون خشم داره صحبت میکنه. بعضی جاها این خشم و غضبی که در خدا وجود داره به هیجان یک مردی که داره دشمن خودش رو تعقیب میکنه تا او رو به هلاکت برسونه تشبیه شده. خدا در کتاب مقدس خدایی که صراحتن اعلام کرده که از کشته شدن مرد شریر خوشنود نمیشه، بلکه خوشنودتر از اونه که اون مرد شریر توبه کنه، از گناهان خودش بازگشت کنه و از خداوند بخواد که او رو نجات بده. پس اولویت خدای کتاب مقدس روی هلاک کردن نیست، بلکه روی نجات و رستگاری فرزندان خودش است. به هر حال خداوند میدونه که شریران با وجود این که این پیغام نجات بخش رو میشنون، کلام آشکار شده خدا رو میبینن، اما نسبت به اون بی تفاوتن و اون رو نادیده میگیرن. به همین خاطره که کلام خدا اعلام میکنه که هر نوع نااطاعتی و بیمانی مورد داوری و غضب خدا قرار میگیره. معمولاً اولین عکس العملی که برای ما انسان‌ها زمانی که خشمگین میشیم یا چیزی خشم ما رو به هیجان میاره اتفاق میفته اینه که از کوره در میریم، کنترل خودمون رو از دست میدیم، گاهن عکس العملی نشون میدیم که امکان داره چند لحظه بعد از اون عملی که انجام دادیم حتی پشیمان بشیم. اما این در خداوند صدق نمیکنه. در واقع خشم و غضب خدا با وجود این که حقیقیه و با وجود این که ماندگاره، با وجود این که درسته و با وجود این که کشنده و ترسناکه، اما باعث نمیشه که کنترل خدا رو به دست بگیره و او جوری از کوره به در بره که کاری بکنه که خب قبلن هم برنامه ریزیشو نداشته. خب اگر مطالعه خشم و غضب خدا برای ما اینقدر ضروریه، بیایم ابتدا ببینیم که چه دستبندی هایی داره. اولین خصوصیت اینه که غضب خدا بر گناهکاران قرار داره، یعنی غضب او ماندگاره. پولس رسول در رساله رومیان باب 1 آیه 18 به ما اینطور میگه: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی، مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. پولس رسول در این بخش از رساله از خشم و غضبی صحبت میکنه که آماده است تا مثل یک طوفان شدید هر لحظه اونها رو در بر بگیره. یک سد پر از آب رو در نظر بگیرید که هر لحظه حجم آبی که پشت این سد در حال جمع شدنه داره بیشتر و بیشتر میشه. در واقع رحمت خدا مثل سدیه که اون خشم و غضب خدا رو عقب نگه میداره. اما هرچقدر این رحمت در مقابل اون خشم و غضب ایستادگی میکنه و اون رو عقب نگه میداره، اما شاهد هستیم که رفته رفته داره حجم آبی که پشت این سد جمع شده داره بیشتر و بیشتر میشه و هر آن امکان شکستن این سد وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح وقتی که در جمع شاگردانش بود و از او در رابطه با ایام آخر پرسیدن، او ایام آخر رو بر روی زمین به ایام زمان نوح و لوط تشبیه میکنه. مطمئناً برای هر ایمانداری که یک بار کتاب مقدس رو خونده باشه، هم سرگذشت ایام نوح و هم سرگذشت ایام لوط براش یادآور یک داوری عظیم و مهیبیه که بر روی زمین اتفاق افتاده. با وجود این که هم نوح و هم خانوادهش و هم لوط و هم خانوادهش کسانی بودن که خداوند میخواد اونها رو از اون عذاب و داوری نجات بده، اما در مقابل اون عده‌ای که نجات یافتن میبینیم که یک جمع کثیری از انسانها بر روی زمین در اون داوری و عذاب هلاک شدند. پس رحمت خدا مثل سد محکمیه که خشم و غضب خدا رو عقب نگه داشته. اما باید بترسیم از اون روزی که این رحمت کنار میره و اون خشم و غضب مثل یک سونامی بسیار بزرگ و مهیب تمام این دنیا و جهان رو دربر میگیره. همراهان گرامی صدای حیات، شما شنونده پنجمین اپیزود و دومین بخش از موضوع خشم و غضب خدا هستید. با ما بمونید، میریم به یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
سرگردان، همه جا صحبت از این است که مسیح هم می آید. همه در اندوه و در، همه بیتاب و توان، همه این را شنیده اند که مسیح هم می آید. مسیح می آید، خدا بند محبت، مسیح می آید، مسیح می آید، مسیح می آید، خدا بر جهان. روز داوری رسیده، روز اندوه و فغان، مردمان با رعب و وحشت سوی سما می‌نگرند، زیرا این را همه دانند که مسیح هم می‌آید. مسیح می آید، خداوند محبت، مسیح می آید، مسیح می آید، مسیح می آید، خدا بازگشته شاه جلال. آنگه رو بوده خواهیم شد تا مسیح را ببینیم، چه شادی جاودانی، چه امید، چه رحمتی، خداوند و شاه شاهان سرور من می آید.
آمین. سرودی که شنیدیم از زنده یاد کشیش هایک هوسپیان بود با عنوان مسیح می آید. این سرود برای ما یادآور داوری عظیمیه که باید بر این زمین قرار بگیره. این زمین و مردمانش داوری میشن. چرا؟ چون که مسیح و کلام آشکار شده اون رو نپذیرفتند و اون رو نادیده گرفتند. کلام مقدس خداوند به ما میگه که داوری از خانه خود خدا شروع میشه. 4500 فرقه کلیسایی امروز در رابطه با روبوده شدن و این آمدن مسیح صحبت میکنن، موعظه میکنن، میخونن، اما غافل از این که بزرگترین آمدن رو در این دوره رد کردند. اونها داوری میشن چون نتونستن این آمدن رو تشخیص بدن. و کلیسای برگزیده یعنی عروس عیسی مسیح روبوده شدن رو تجربه نخواهد کرد مگر اینکه این آمدن رو ابتدا تشخیص بده. خوشحالیم نسلی هستیم که یک آمدن روحانی رو، یک حضور و ظهور شخصی خدا رو در این دوره که نشانه همون محبت و فیض خدا به عوض اون خشم و غضبیه که همچنان در پیشه و زمانی که این رحمت کنار بره همچون یک طوفان عظیم این دنیا رو در بر خواهد گرفت. دعای ما این هست تا زمانی که در فیض و محبت خدا همچنان به روی انسانها بازه، خداوند این قلبها رو متوجه این کلام بی‌نظیر و نجات بخش بکنه و اون حیات و نجاتی رو که امروز در خداوند ما داریم تجربه میکنیم رو اونها هم بتونن درش سهیم بشن. آمین. که همینطوره. امیدوارم شنیدن این سرود برای شما هم باعث برکت و بنا بوده باشه. میخواییم با هم دیگه فرازهایی از انجیل لوقا باب 17 رو ببینیم. از آیات 26 به بعد خداوند عیسی اینطور میگه:
و چنان که در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود، که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. و همچنان که در ایام لوط شد، که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند، تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را بردارد و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. عیسی مسیح در این آیات تأکید میکنه که بر همین منوال خواهد بود، یعنی داوری خدا، اون تیغه تیز خشم و غضب خدا بر هر نوع بی ایمانی و ناراستی قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون در زمانی که خداوند فیض و رحمت خودش رو آشکار کرد، اما اون رو تشخیص ندادن و نادیده گرفتن. حال نگاهی میکنیم به کتاب مزامیر فصل 5، از آیه 4 براتون میخونم. میگه: زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد. متکبران در نظر تو نخواهند ایستاد. از همه بتالت کنندگان نفرت میکنی. دروغگویان را هلاک خواهی ساخت. خداوند شخص خونی و حیله‌گر را مکروه می‌دارد. پس می‌بینیم که خدا نه تنها با شرارت یا گناه توافقی انجام نمی‌ده، بلکه همیشه مورد کراهت و نفرت خدا قرار داره. در مزمور 7 آیه 11 اینطور می‌خونیم: خدا داور عادل است و هر روزه خشمناک می شود. خب چرا خدا باید هر روزه خشمناک بشه؟ چون عدالت و قدوسیت اونه که در نااطاعتی و بی‌ایمانی انسان لگدمال می شه و مورد بی‌حرمتی قرار می گیره. پس مادامی که این دیوار گناه و این شکاف بین من و خدا وجود داشته باشه، من نمی تونن در مشارکتی با خدا سهیم بشن. به همین خاطر خداوند عیسی مسیح رو برای ما میفرسته، پسر یگانه خودش رو در اونجا قرار میده تا همه اون بار خشم و غضب خودش رو بر روی پسر خودش بگذاره. چون گناه باید کفاره میشد، خدا نمیخواست با گناه مصالحه بکنه، اصلا این طریق خدا نبود. امروز من بسیاری از مسیحیان رو میبینم که هنوز درکی از عهد عتیق و عهد جدید ندارن و در نوع نگاه خودشون عهد عتیق رو کاملا به یک کناری انداختن و نادیده میگیرن. اونها فکر میکنن که خدا در عهد عتیق یک خدای کاملا غضبناکه و با گناه هیچ مصالحه و سازشی نداره، اما انگار در عهد جدید چهره این خدا کاملا عوض شده و انگار الان این خدای عهد جدید دیگه با گناه خیلی راحت میتونه کنار بیاد. نه عزیزان، این یک درک غلط از خدا و ذات خود خدا هستش. اگر این خدا در عهد عتیق گفته بود که مزد گناه مرگه، با وجود اینکه عیسی مسیح در یک عهد جدید به دنیا اومده، اما قانون خدا همچنان سر جای خودش هست و تغییری نکرده. پس عیسی مسیح فقط به وسیله مرگش بود که میتونست اون گناه رو برای ما کفاره بکنه و این نجات از هیچ طریق دیگه‌ای برای ما میسر نمیشد. خدا از گناه متنفره، اما گناهکار رو دوست داره. چرا؟ چون عیسی مسیح رو فرستاد تا اون دیواری که بین اون گناهکار و خدا بود برداشته بشه. اگر اون دیوار به هر دلیلی برداشته نشه، اگر اون حضور، اون کلام و اون فیض خدا تشخیص داده نشه، همچنان غضب و داوری خدا بر اون فرد گناهکار میمونه. اگر در عهد عتیق خدا گفته که گناه نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، زنا نکن، آیا در عهد جدید ما دستورالعملی داریم که اگر این کارها رو بکنیم خدا با این موضوع هیچ مشکلی نداره؟ اگر شما لااقل یک بار انجیل رو خونده باشید متوجه میشید که هرگز اینطور نبوده. بیایم با هم به مزمور 2 آیه 11 و 12 نگاه بکنیم. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید. پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند.
می خو
چرا باید پسر رو ببوسیم مبادا غضبناک بشه؟ چون کلام خدا از این طریق میخواد به ما بگه که این خشم، این غضب کاملا جدیه و همین الان داوری و غضب خدا بر گناهکاران قرار داره. دومین شاخصه در رابطه با خشم خدا اینه که نه تنها ماندگاره بلکه مصیبت بار هم هست. همونطور که بهتون مثال زدم در رابطه با ایام نوح و ایام لوط، میبینیم که در تاریخ بشریت جاهایی رو میبینیم که خداوند به طرز خیلی مصیبت باری زمین رو مورد خشم و غضب خودش قرار داده. این بخش از داوری مهیب خدا بر روی زمین رو میتونید در پیدایش باب 6 و همینطور در پیدایش باب 19 در رابطه با نابود شدن شهرهای سدوم و غموره ببینید. در پیدایش باب 19 آیه 24 اینطور میخونیم: آنگاه خداوند بر سدوم و غموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمامی وادی و جمیع سکنی شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. میدونم همینطور که این آیات رو میخونیم تصورش هم برای ما همین الانش هم خیلی سخته که چطور این افراد حتی قبل از اینکه وارد اون آتش و عذاب عظیم جهنم بشن یک آتش بسیار مهیب رو بر روی خود زمین تجربه کردن. اونها زنده زنده در اون آتش کباب شدن و سوختن. در کتاب خروج از عهد عتیق میتونیم این رو ببینیم که خداوند انواع بلایا و مرگها رو بر روی زمین مصر قرار میده و حتی نخست‌زادگان مصریان رو از بین میبره و این چه چیزی جز نمایش داوری و خشم و غضب خدا میتونه باشه؟ حتی میتونیم در رابطه با قحطی ها و خشکسالی هایی صحبت بکنیم که خدا در سر تا سر تاریخ بشریت فرستاد. خب میتونیم اینجا این رو اصلا بپرسیم، خدایی که در همون ابتدای آزادی اونها از مصر وعده میده که اونها رو وارد یک سرزمینی میکنه که پر از برکات، یک زمین حاصلخیز داره و شیر و شهد درش جاریه، به چه دلیلی اون قحطی ها و اون خوشسالی ها رو بر روی قوم اسرائیل قرار میده؟ جوابش خیلی ساده است، چون اونها به کلامش گوش نمیدادن و به طریق هایی که خداوند برای اونها از طریق انبیا اعلام کرده بود رفتار نمی کردن. و اینجا میبینیم که غضب خدا مثل یک آتش افروخته میشه و اونها رو دربر میگیره. اما سومین خصوصیت خشم خدا اینه که دارای یک عقوبته، یعنی بر طبق همون اصل کاشت و برداشت، تو اگر باد رو بکاری طوفان رو درو میکنی. حالا انسانهایی که در اعصار مختلف تاریخ بشریت توش فساد و زنا و ناپاکی کاشتن، حالا چیزی که برداشت میکنن جز آتش غضب و اون داوری عظیم خدا نیست. اینکه در جامعه ای زندگی میکنیم که برای لذت جویی های جنسی مردان دنبال مردان میرن و زنان پی زنان دیگه میرن، مطمئن باشید که این حجم از فساد و انحرافات جنسی یک برداشت بسیار عظیمی از خشم و غضب خدا رو در بر خواهد داشت. معمولا هم بیماری های همگیری مانند ایدز و بیماری های مقاربتی دیگه که در دنیا الان شیوع پیدا کرده، معمولا این دسته از افراد رو همراهی میکنه. پولس رسول در رساله غلاطیان باب 6 آیه 7 به ما اینطور میگه: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همون رو درو خواهد نمود. حال اینجا پولس رسول همون چیزی رو میگه که خدا توسط هوشع در باب 8 آیه 7 به ما اینطور میگه: به درستی که باد را کاشتند، پس گردباد را خواهند دروید.
خب همراهان گرامی، به بخش بعدی برنامه یعنی صدای ایمان که طرفداران مخصوص به خودش رو در این پادکست داره میرسیم. صدای ایمان بخشیه که میکروفون سمت شماست. شما میتونید برای کارهای عظیم خدا در زندگیتون، برکاتی که روزانه از خداوند دریافت میکنید، مکاشفه ای که از کلام خدا دریافت کردید، یا حتی اتفاقاتی که رقم خورد تا شما به عیسی مسیح ایمان بیارید، این داستانهای به ظاهر کوتاه رو عزیزان دست کم نگیرید، چون میتونه همین داستان برکت شما، داستان ایمان شما، باعث برکت و ایمان یک برادر و خواهر دیگه‌تون بشه. اما برای ارسال شهادت‌ها و این فایل‌های صوتی لطفاً به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست ما مراجعه کنید.
قبل از ایمان، راستشو بخواید من شناختی از خدا چون نداشتم، فقط اونو یک موجودی تصور میکردم که منتظر من یک کار بدی بکنم، بعد جواب اون کار بدمو به من بده. و این اتفاقم زیاد تو زندگیم افتاده بود، برای همین شکی نداشتم که اینجوریه. چون مثلا یه موردش، من تو فوتبال با قصد زدم پای بند خدایی رو، شکستم موچ پاشو و مطمئن بودم خدا انتقامشو به زودی از من میگیره و نمیدونم فردا شد یا پس فردا بود. توی دعوای خیابونی فکم از 4 جا 5 جا شکست و همینطوری اتفاق تو خوابام میفتاد. یک سر یه چیزایی میدیدم که یه کار بدی کردم، یه کار زشتی کردم که باید فرار کنم از تاونی که باید بدم، باید فرار کردم. کلن فکر میکردم آدم شجاعیم، ولی در واقع یه ترسی تو تمام وجودم بود. بعد از اینکه با مسیح آشنا شدم، موزه سرکوه مسیح رو شنیدم، یه بوی حقیقتی به دماغم خورد که این آدم با بقیه آدم ها فرق داره. یه جوری حرف میزنه از رو اطمینان و انگار پشتش به یه جای گرمه داره صحبت میکنه و نظر میده. و نتونستم راستشو بخوایم مسیح رو دیگه ول کنم دیگه. بعد خدمت شما عرض کنم که کلیسا میرفتم و همه چی گل و بلبل شده بود، رسیده بودیم آلمان، حالمون خیلی خوب بود. ولی بعد از چند مدت دیدم که هیچ تغییری در من ایجاد نشده و وقتی پسرم دنیا آمد، با مشکل و مریضی به دنیا آمد، یه بند خدایی هم سرمونو کلاه گذاشت و جواب ردی اومد تو آلمان برامون، دیگه دوباره همه اون احساسات برگشت. گفتم یا خدا، مگه نگفتی من به تو ایمان بیارم بسی همه چی گل و بلبل میشه، من سلامتی به تو میدم. دیگه کششی برای کلیسا رفتن نداشتم و یه پردهی بین من و خدا بود، نمیتونستم از کتاب مقدس رو بخونم. ولی بازم نتونستم این شخص، یعنی مسیح رو رها کنم. دو ذهنم بود. وقتی که خدای واقعی رو شناختم، مسیح واقعی رو شناختم، به پیغام ایمان آوردم، یعنی پیغام رو شنیدم، ایمان آوردم یک کم طول کشید و پدر بودن مسیح رو درک کردم و خودم هم پدر بودم دیگه، یکی دو سال بود پدر بودم، همه چی برام حل شد. یعنی هر اتفاقی که تو زندگی افتاده، هر اتفاقی میخواد بیفته و هر اتفاقی که قبلا افتاده بود، مثل یه پازل به هم چسبید. هیچ پدری نمیخواد بچهش لوس و نونور بار بیاد، هیچ پدری نمیخواد بچهش بی محبت باشه، بی الفت باشه، بی تفاوت باشه نسبت به خانوادهش، و هیچ پدری با بچهش مثل یک غریبه رفتار نمیکنه. یعنی چیزایی که تو خونه اتفاق میفته رو آدم به یه غریبه نمیگه، ولی به سرش میگه، به دخترش میگه، چون اونا جزء خانواده‌ن. و این کم کم برام باز شد، باز شد، باز شد، و الان خدا رو شکر دیگه اون ترس وجود نداره، اینو با اطمینان دارم میگم و مطمئنم خدا همیشه حواسش به من هست. ممنونم که به شهادت من گوشتید.
آمین. خدا رو شکر برای این شهادت های بزرگ و ارزشمند. به پایان آمدین دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم از اینکه صدای حیات رو شنیدید و تا به اینجای برنامه با من همراه و همپا بودید. امیدوارم آنچه را که در این برنامه تقدیم حضورتون شد باعث برکت و بنای همه شما عزیزان شده باشه. لطفاً تا هفته بعد همینجا مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار عزیزان.